أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است که در ادامه مباحث نورانی سوره اسراء الان آیه 97 رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم. فرمود و من یهد الله و فهو المهتده، هر آن کسی که خدا او را هدایت کند هر آن او هدایت یافته است، و اون کسی که به اضلال و گمراهی گرفتار آید نمییابد هیچ ولیی و اولیایی که او را رهنمون باشد جز خداوند سبحان. و نحشرهم یوم القیامه که ادامه آیه را انشاءالله بازگو میکنیم. اما در قسمت نخستین جمله ای رو ملاحظه میفرمایید که در لابلای آیات قرآن بارها این حقیقت و موضوع گفته شده است که هر آن کسی که خدا او را هدایت کند او مشمول هدایت الهی است، لا غیر، بلا راه دیگری نیست. ممکن است که این گمان و این ذهنیت گاه با این تعابیری که در قرآن وجود دارد برای بعض از مخاطبان ایجاد شود که اگر قصه این است که خداوند هر کسی رو که هدایت کند اون رهنمون شده است به سعادت، و اون کسی رو که خداوند هدایت نکند که بلکه اذلال کند، از هدایت بدر کند، اون دیگه یه بیچاره است که هیچ راهی ندارد و خداوند اون رو از مسیر به انحراف کشانده است. مثلا بگیم، حالا این تعبیر ناسوابی است اما یه قدری به خودمون جرأت بدیم این جمله رو به کار ببریم، اگر این چنین است اون چه شامه ما حس میکند رائحه ناپسند جبر است. و این که میبینیم این چنین استظهار میشود از این مطلب که پس بنابراین مقوله ی هدایت یه امری است که به اختیار خداوند است و انسان ها در اون نقشی ایفاد نمی کنند و کاری دست ما انسان ها نیست. ممکنه این احتمال و این تصور برای جماعتی از نوع این آیات قرآن ایجاد شود، اما پاسخ بسیار روشن است. از دو سه نکته من استفاده می کنم برای تبیین بحث. یکی این که و من یهد الله و فهو المهتده، هر آن کسی که خداوند او را هدایت کند این مهتدی است، یعنی این اهتداء دارد، یعنی این هدایت گرفته است. یه معنای بسیار عمده‌ای که راهگشاست در این جهت و روشن می‌کند بحث را عزیزان این است که آیا سوال می‌توانیم این گونه بپرسیم: آیا مسئله هدایت جز از مصدر و مرجع خداوند صادر می‌شود؟ آیا رسیدن به سعادت، توفیق یافتن، نیکبختی و خوشبختی به معنای واقعی که معادل با کلمه هدایت است، آیا این از غیر مسیر خداوند برای بشر ترسیم می شود؟ آیا اصول هدایت رو غیر خداوند کسی به انسانها تعلیم می کند؟ می توان تصور کرد که از مقام دیگری این فعل صادر می شود و این نکته گفته می شود؟ هرگز چنین تصوری برای ما وجود ندارد. مگر نه این است که می دانیم خلق فسوا قدر فهدا، مسئله هدایت این که خداوند کسی رو هدایت کند این از شؤونات خداوندی است. اصلا جز حضرت باری تعالی و از ناحیه او هیچ مقوله هدایت صادر نمیشه. پس اگر این چنین است که اگر کسی بخواهد در مسیر سعادت و ثواب قرار گرفته باشد باید حتما از پیمانه مصفای هدایت از دست خداوند سبحان استفاده کند و بهره ببرد. پس قصه همین است که خداوند میگوید، مطلب همین است، اگر هر کسی هدایت دارد از خداوند گرفته است، از جای دیگر نمیگیرد. پس هر اون کسی که خدا او را هدایت کند هدایت یافته است. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که می نوشد، می چشد جام زیبای سعادت و هدایت رو، اون جامی که خداوند در کام ریخته است، این انسان موفق است، این انسان به سعادت رسیده است. و ما مدعای بیش از این نداریم که خداوند نکته دیگه‌ای رو مطرح می‌کنه در اینجا. اون کسانی هدایت یافتند که بر خوان احسان خداوندی نشستند، علائم و نشانه‌های مسیر زندگی رو از او گرفتند. اگر از دیگران بگیرند ره به جایی نمیبرند، سعادتی برای اونها نمی آید. جز خدا هیچ کس معلم بشر نیست که بتواند سعادت و هدایت رو برای انسانها ترسیم کند. خود آفریده است و همون میتواند بگوید این مخلوق چگونه نیکبخت و سعادتمند میشه. این چیزیست که حضرت باری تعالی در طی آیات مختلف مطرح میکنه. پس هر آن کسی را که خدا هدایت کند هدایت یافته است. چون ما قائل به اینیم که اصلاً ما از مقام دیگر، یعنی منقطع و جدای از خداوند، اصلا بحثی نداریم برای ترک کردن. جز حضرت بالا هیچ کس باری تعالی نمیتواند هیچ کس بشر رو راهنمایی کند و رهنمون کند. ماورای وحی الهی و خداوند سبحان، هر کسی اگر راهی رو به انسان نشان میدهد، این راه نیست چاه است، آب نیست سراب است. این واقعیتی است که فاش و آشکار و روشن انبیاء الهی گفتند. و فمن یزلل الله فما له من حاد، اصلا حادی دیگری ما جز خداوند سبحان نداریم. یعنی اون کسی که بی بهره و بی نصیب از هدایت الهی می شود، بداند دیگه قصه تمام است. این نمیتواند از مقوله ای جایی مقام دیگری برای خودش اندوخته ای داشته باشد و سعادتی رو تأمین کند و اعتباری رو به دست بیاوره. این نکته تا اینجا. بعد ممکنه به دنبال این یه دو تا بحث دیگه مطرح بشه، زنجیروار این سخن. و اون این است که بسیار خوب، حالا شبهه تا اینجا تا حدی در ذهن ما گشوده شد گره اون. اما اون قسمت بعدی رو چه میفرمایید؟ اینی که و من یزلل الله، این ازلال به خداوند نسبت داده شد. خداوند شد نعوذ بالله مزل، یعنی خداوند زلالت رو پیش پای کسی میگذارد. این قسمت رو چه میفرمایید؟ پاسخ این چیست؟ پاسخ روشن است. این رو بارها خدمت دوستان عزیز گفته ایم که ازلال دو مقوله دارد. یه ازلال ابتدایی داریم، یه ازلال مجازاتی داریم. گاه آن است که ابتداءن کسی رو در وادی و در مسیر میرود تنه میزنید، این رو یه تکانش میدید، بیرونش میکنید از جاده، سقوط در دره دارد. اما گاه نه، یه کسی رو ابتداءن چنین بلایی بر سر رو نمیبرد، این در مسیری که داره میرد مقابل اون این وسیله نقلیه داره میرد که مستقیم بزند یه کسی رو از میان ببرد. یه انسانی دارد مستقیم میرد، اصلا بفرمایید درون چاهی میرود، شما این رو از مسیر یه فشارش میدید، یه کنارش میزنید که این فاجعه پیش نیاد، این مطلب پیش نیاد. این ازلال ابتدایی نیست، این بر اساس یه نکته ایست، یه دقتی است، اصلا یه مجازاتی است، اصلا یه عقوبتی است که چنین عملی انجام می شود. فعل ازلال هنگامی که به خداوند نسبت داده میشه از این نوع دوم، یعنی ازلال مجازاتی است. حالا عرض می کنم دلیل این رو خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار. و اون علتی که انسان مستوجب این ازلال میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا اینم بگم بعد علتش رو عرض کنم. چه اتفاقی میفته اگر من یزلل الله، یعنی خداوند میگیرد گوشه کسی رو بیرونش میکنه از صراط؟ نه، نور رو به دل نمیتواند، این میشه ازلال الهی. اشراق نمی کند، نشانی نمی دهد، جذبه‌ای بر دل نمی تاباند، دستی به سوی کس خدای سبحان نمی گیرد که به خود بکشد، این میشه ازلال الهی. همین که خداوند دست مهرش رو از سر انسانی بر می دارد، این تا ابد بس است برای زلالت، تا ابد بس است که انسان برود به سوی غیر خداوند. ازلال الهی یعنی این که مهر خداوند بر دل نمی تابد. ازلال الهی این که یعنی نور جلال و جمال الهی بر صفحه وجود انسان تابش نمی کند. دست مهر خداوند بر شانه آدمی قرار نمی گیرد، بر سر انسان نهاده نمی شود. این معنای ازلال است. حالا چطور میشه که این کار شکل می گیرد؟ عرض کردم همون علتهایی که گفتم، اینو پیاده کنید تو آیه شریفه. خود خداوند سبحان میگد خداوند اذلال میکند اما و ما یذل و اذلال نمیکند و ما یذل به الا الفاسقین. خداوند فاسق را اذلال میکند، خداوند ظالم را اذلال میکند، یعنی اون کسی که ظلم میکنه میشه بی نصیب از هدایت الهی، اون کسی که به فسق مشغول میشود بی بهره از آن عنایت و لطف ویژه خداوندی می شود. برای که یک قدری علمی تر بحث و عزیزان در ذهنم باراشون داشته باشید، بحث هدایت و زلالت در قرآن منوط، متعلق، وابسته به عناوینی می شود که اون عناوین 100% در اختیار ماست. یعنی چه؟ یعنی در وادی هدایت می بینید هدایت زیادی و کمی دارد، یه عده‌ای هستن بیشتر از هدایت بهره می‌برن، یه عده‌ای کمتر. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا می‌افزاید به هدایت اون کسانی که آمده‌اند در وادی هدایت. میشه انسان از این پیمانه هدایت نیمی از این رو بخورد؟ میتواند یه سوم اون رو بخورد؟ میتواند هفت خط باشد و تمام اون رو بخورد و تمام پیمانه رو بنوشد و استفاده کند؟ چطور این کارو میتونه انجام بده؟ چگونه میشود؟ این دست خداست یا دست ما؟ دست ماست. قدم رو ما برمیداریم. خوب دقت کنید، بحث عمیقه. افزایش هدایت با چه عاملی شکل میگیرد؟ چطور میشه هدایت رو زیادش کرد؟ چند تا عامل خداوند در قرآن مطرح میکنه که اینا تمام عوامل اختیاری است، دست انسان هاست. مانند چی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون کسانی که جد و جهد در راه ثواب و حقیقت و خداوند متعال میکنند، خداوند به هدایت اینها میافزاید و راههای منورتر و روشنتری رو پیش روی اینها مینهد و اینها به یه قله‌های بالاتری از هدایت دست پیدا میکنند. جهاد کار خداست یا کار ما؟ ما میکوشیم یا خدا میکوشد؟ جد و جهد کار ما آدمیان است. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ایسنم نمیخواید تلاش نکنید از فردا، میخواید از فردا تلاشتون رو دو شیفته کنید. جد و جهد کار ماست، ما جهد میکنیم که نتیجه اون لنهدینهم سبلناست. پس عامل افزایش هدایت یه عامل بشری است، نه عامل الهی، دست ماست. میبینید خداوند سبحان اشاره میکند اتقوا الله و یعلمکم الله، بیاید شما زیر چتر تقوا، شما اصول تقوا را رعایت کنید، بعد خدا میآموزاند به شما رموز هدایت را. پس یعنی اگر کسی بخواد از هدایت استفاده کند و بیشتر استفاده کند، نیاز به چه دارد؟ نیاز به عامل تقوا دارد. اون تقوا خدا تقوا دارد یا ما تقوا داریم؟ ما تقوا داریم که دیگه، تقوا که دست ماست. ما از فردا میخوایم بی تقوا تر زندگی کنیم، میکنیم دیگه، مشکلی نداریم. مگه نمیشه انسان از این خانه امشب بیرون برد و یک کاری بکند که تا فردا صبح حتما حکم جهنم صادر بشه در محکمه الهی؟ این که راحت، خیلی راحت میشه این کار رو کرد. این که تا صبح هم نیاز نیست، تا یه ساعت بعد از این مجلس میتواند انسان خودش رو به اسفل و سافلین برساند. اون طرفش مشکله، به علاءالدین یک شبه نمیشه، اما به اسفل و سافلین میشه این شبه تگی این طریق رو کرد. پس تقوا دست ماست، یعنی عامل تقوا دست ماست که موجب زیادی هدایت میشه و چگالی هدایت ما رو بیشتر میکنه. اگر انسان بخواهد به علم، به تقوای الهی، بخواهد به مقام هدایت بیشتری برسد، نیاز به خشیت خداوند دارد. اینو در خود کلمات نورانی میبینیم. نیاز به معرفت بیشتر و علم بیشتر دارد. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم کار خداست یا کار ما؟ ما میریم دنبال علم یا خدا میره دنبال علم برای ما؟ آیا علم اندوختن به اختیار انسان است؟ نه. من از فردا دوست ندارم هیچی بدانم، او من اصلا میخوام گوشم ببندم، هیچی هم ندانم، با هم جهل خودم بسازم. اون که اختیارش دست منه. من نه، از فردا میخوام بکوشم، سعی کنم، دوست نمیدارم آرام بگیرم. میدانم چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نهایت ببن. میخوام به ریشش برسم، سعی خودم رو بکنم. خب این دست منه. پس ببینید عزیزان، هدایت و زیادی هدایت در قرآن منوط، وابسته به عواملی میشود که اون عوامل بشری، گزینشی، انتخابی است. اصلا بحث جبر در این نیست. نقطه مقابلش هم همینطور. بحث اذلال و زلالت، یعنی بی نصیبی، بی بهره بودن از هدایت خداوند که اذلال است. قرآن فرمود خدای سبحان هدایت نمی کند. من هو مصرفون مرتاب، انسان مصرف بددل شومنگار را خداوند هدایت نمی کند، یعنی اضلال می شود. ظالم را خداوند هدایت نمی کند. و ما یزل به الا الفاسقین، فاسق را هدایت نمی کند. یزل الله الظالمین، خدا ظالم را اضلال می کند. اینا دیگه دقیقا روشنه دیگه، از این شفافتر و دقیقتر نمیشه جواب این شبهه رو داد. واقعا روشن آیات الهی. ظلم مقوله ایست که ما انجام میدیم، خدا که به جای ما ظلم نمی کند. فسق کار ما آدمیان است. ارتیاب و تشکیک و بدگمانی و بددلی در جامعه ایجاد کردن این کار ماست. به سوء نیت با مردمان رفتار کردن کار انسان هاست. این موجب اضلال میشه. پس عامل اضلال دست کیست؟ دست ما. پس اضلال خدایی است یا بشری است؟ ما عامل اضلالیم دیگه. ما مقدمات اون رو فراهم میکنیم که بی نصیب و بی بهره از فیوزات ربانی و لطائف الهی میشیم. این میشه نتیجه این بحث. پس فرمود و من یهد الله فهو المهتدی، اون کسی که بیاد تو مسیر هدایت الهی قرار بگیرد خوشا به سعادت او. خداوند بر سر سفره او را می نشاند و از اون چرب و شیرین طعام هدایت یقینا به او می خوراند و اون رو اشباعش می کند. فهو المهتدی. و من یزلل، اما اگر کسی رفت کنار، اما اگر کسی یک کاری کرد که سفره رو بر او جهم کردند، این دیگه خود بد است، این هیچ کار دیگه نمیتواند بکند. اگر اشاره از او نیاید از هیچ کجا نمی آید. فلن تجد لهم اولیاء من دونه. اما اینجا یک ظرافتی رو قرآن به کار برد. خوب التفات بفرمایید. هر اون کسی که یزلل، من یزل، اون کسی که فرمود و من یزلل الله، حالا اینجا الله نده، من یزلل، اون کسی که اذلال دارد بعد چی میشه؟ فلن تجد لهم، باید بگیم فلن تجد لهم هادیان، یعنی این هادی پیدا نمی کند. اما خدا نگفت این هادی پیدا نمی کند. فرمود فلن تجد لهم اولیاء، این ولی پیدا نمی کند. مثل این که اینجا خداوند داره بحث هدایت را با ولایت گره می زند. به جای این که بگد اگر کسی خدا هدایتش نکرد این دیگه هادی دیگری پیدا نمی کند، میگه ولی دیگری پیدا نمی کند. پس مشخص میشه از شؤونات مقام ولایت چیست؟ هدایت است. به همین دلیل اولین ولی، اولین هادی است که خود خداست. الله ولی الذین آمنوا، انما ولیکم الله، انما این است و جز این نیست، ولیکم الله، ولی شما الله است. خب بعد از خداوند که هادیست و ولیست، اون کسی میتواند ولی الله باشد که هادی ترین هادی ها باشد، بتوند از همه بهتر معلمی کند، بتونه از همه بهتر هدایت کند جانها را و دلها را و انسانها را. این هیچ کی نیست جز وجود مقدس نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی. پس انما ولیکم الله و رسوله. بعد از الله کی میشه ولی؟ اون کسی که میتواند هدایت کند و اون رسول است، این رسول خدا. بعد از رسول خدا اولیاء الله، اون کسانی هستند که به شؤونات هدایت آشنان، راز و رمز هدایت رو میدانند. اینها اونا هن که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینا میتونن هادی باشن. اولیاء الله اون کسانی هن که میتوانن بار هدایت رو در جامعه به عهده بگیرن. و ظاهرن دیگه مصداق بارز، اتم، اجمع و کامل اون بدون شک حضرات معصومین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم افضل صلوات المسلمین، به این بزرگواران هن که این میشه نما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یاتون الزکاة، اون کسانی که میبینید اقامه صلاح میکنن و ایتاء زکاه میکنن در حالت رکوعشون چه و چه، و اون مطالبی که پیرامون آیه ولایت وجود داره که سربسته من سربسته بحث رو اشاره کردم. پس از این لطیفه یا آیه استفاده شد که بحث هدایت با ولایت عجین است. از شؤونات ولایت هدایت است، ولی اون کسی است که هادی باشد، هدایتگر باشد، راهنما باشد. فرمود اینها جز خدا ولی پیدا نمی کنند، پس هادی هم پیدا نخواهند کرد. کسی نیست که هدایت اینها بکند. فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا و بکما و صما. عجیب است آیه. و اینها رو ما حشرشون میکنیم، اینها رو گردشون میآوریم، جمعشون میکنیم. یه وقتی به دوستان عرض میکردیم کلمه یه حشر که از اسامی قیامت هم یوم الحشر است، به معنای جمع کردن، گردآوردن، اون هم با قهر و غلبه، ممکنه با میل نباشه، با کره، با عدم تمایل. و عالم قیامت این چنین است، بخواهی نخواهی است. اونجا عالمی است که انسان‌ها گرد می‌آیند، خواسته یا ناخواسته. فرمود و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. اینجا آیه یک ظرافت‌هایی دارد که من ابا نمی‌کنم که قدری بیشتر توضیح بدم، به این حال قدری بازش کنم و از این آیه استفاده بیشتری ببریم ان شاء الله. فرمود اینها رو حشرشون می‌کنیم علی وجوههم، بر صورت‌هاشون حشرشون می‌کنیم. یعنی چه علی وجوههم؟ اینا رو با صورت. خب قاعده این است که حد انسان به مذهب عامه حیوان است مستوی القامه. خصوصیت انسان این است که ما روی دو پامون ایستادیم و ما حرکتمون بر روی دو پاست. اگر بنا باشه معکوس بشه و منکوس باشد وجود یک انسان، عکسش میشه. به جای اینکه انسان رو پا حرکت کنه، با سر حرکت کنه، با صورت حرکت کنه، یعنی واژگون میشه، باژگون میشود انسان. فرمود و نحش، اولین چیزی که از آیه میفهمیم، ما اینا رو حشرشون میکنیم یوم القیامه علی وجوههم. اینها باژگون میشه شخصیتشون. اینا شخصیتشون یه شخصیت معتدل نیست در اونجا. اینا منکوسند، معکوسند. اینا از حالت انسانی به در آمده اند. اینها بر حالت انسان و بر حالت تعادل انسانی حشر نمی شوند. حالا این رو از ادامه آیه انشاءالله می فهمیم با دقت بیشتر. مفسرین برای که راحت کنن بحث رو گفتن مراد از نحشرهم علی وجوههم اینه که یومهم علی النار یسحبون. وقتی کسی نمی رود می کشندش، وقتی خودشو گرفت به زمین که جدا نشه صورتش بر خاک کشیده می شود. گفتن اینها بر زمین کشیده می شوند، اینا رو حشرشون می کنیم. ولو نیان گر نستانی به ستم می دهند، اینا رو می کشند و می بیرند. اما اون جمله‌ای که من درس کردم با ادامه آیه تناسب هایی دارد. فرمود ما اینها رو باژگون، معکوس وارد حشر می کنیم. و حال این که امیان، اینها عما دارند، کورند. بک، سم، ابکم، اسم، اینها هم لالند و هم کر. نه چشمشون میبیند، نه گوششون میشنود، نه میتوانند سخنی بگویند. اینها با این شیوه وارد حشر میشوند. کی؟ اون کسی که از هدایت خداوند بی نصیب بود، اون کسی که در دنیا در مسیر هدایت الهی قرار نگرفت، در اون عالم محشور می شود. نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه زبان دارد که سخنی بگوید. خب ما از اهل قیامت می بینیم، از اهل جهنم می بینیم، اینا چشم دارند، اینا می بینند، عذاب رو می بینند، ناله می زنند. اینا با هم صحبت می کنند در جهنم، میگن آی اون کسی که نمی دارم کجا بود، فتلع فرعاه فی سواء الجحیم. اینا می بینند تو جهنم با هم جهنمی ها، او جلوداران با این پسروانشون با هم نظام می کنند. شما ما را بدبخت کردید، اونا میگن شما ما را بدبخت کردید. اینا که صحبت می کنند در جهنم، اینا می شنوند، اینا صدای زفیر جهنم رو می شنوند به تعبیر قرآن. چطور خدا میگه اینها نمی شنوند، نمی بینند، نه صحبت می کنند؟ پس مشخص میشه دیدن و شنیدن دو چیز است. چیزهایی میبینند و چیزهایی نمیبینند. چیزهایی میشنوند و مقوله‌ای رو نمیشنوند. اینها نمیبینند و نمیشنوند و نمیتوانند بگویند اون چه بندگان صاحب هدایت الهی در اون عالم هم میبینند. وجوهن یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون نظرهایی که بندگان شایسته خدا به جمال الهی دارند، اینها ندارند. اینا بی‌بهرند. اینها به لقاء الله نمی‌رسند. اینها در حجابند، از دیدن تجلیات خداوند در عالم قیامت، اینا جز قهر خداوند چیز دیگر نمی بینند. بندگان خالص خداوند، بندگان هدایت شده الهی می شنوند. چی می شنوند؟ از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. اینها می شنوند سلام قولا من رب الرحیم. اینا سلامی چو بوی خوش آشنایی می شنوند. اما اینا هیچ صدایی نمی شنوند. اینا این صدا و سلام رو نمی شنوند. به جای اون زفیر جهنم می شنوند. به جای اون قهر خدا رو، صدای قهر الهی رو می شنوند. بندگان هدایت یافته خدا در اون عالم سخن می گویند. چی میگن؟ آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. زبان اینها حمد است. زبان اینها سخن گفتن با اهل معرفت ملائکت الله و جناب باری تعالی است. اما اینها نه، اینها زبانی ندارن، سخنی ندارن، از اون مقوله حرفا نمیتونن بزنن. پس مشخص شد اینهایی که در قیامت حشر میشوند، این کسانی که به هدایت نزدیک نشدند در دنیا، هیچ نمیبینند از اون که عرض به خدمتون خداوند سبحان میفهمد علل ارائک ینظرون، از اون جایی که نشستن بندگان خوب خداوند و نظر میکنند، به همه سو نظر میکنند. همه یاد شما در دنیا وقتی نگاه میکنید یه طرف رو میبینید، اما در بهشت انشاءالله اون کسانی که تکیه میزنند و میبینند، نگاه میکنند همه طرف رو میبینند. یعنی بگید یه دوربینی ساخته باشه که در آن واحد بتونه از همه جا فیلم برداری کنه. اینا چشمشون این حالت رو در قیامت دارند. وقتی نگاه میکنند همه چیز رو میبینند، چون محدودیت ندارند، چون حجاب ها براشون برداشته میشه، لذا همه چیز رو میبینند، تمام ابعاد رو نظاره میکنند. بعد تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم است. بعد بر خوشی و شادمانی این دیدن آنچنان شادمانند که چهره ها و وجود اینها نشان دهنده این حالت خوش و این حالت معنوی اینهاست. حالا من اینجا اون بحث اساسی که میخواستم خدمت دوستان بگم بازش میکنم، اون اینه: چی میشه که این چشم نمیبیند اونجا، این گوش نمیشنود، این زبان باز نمیشود به اون چون دیگران میگوین؟ چی میشه این حالت برای ما دست میده؟ عزیزان، شما وقتی که خوابید چشمتون میبیند؟ نه. وقتی خوابید گوشتون میشنود؟ نه. وقتی خوابید زبانتون باز است صحبت میکنید؟ نه. کوری، کری، لالی یعنی سخن نگفتن و زبان بستن، نشانه های خواب است. خوب التفات بفرمایید، این نشانه انسان های خواب است. کسی که خواب است نه میبیند و نه میشنود و نه سخن. انسان ها ابتداعا در دنیا، عزیزان، در همین عالمی که ما الان داریم زندگی میکنیم، انسان ها خوابند. الناس نیامون، انسان ها خسبیدگانند. بیدار کردن از خواب رو در کلام عرب میگن بعث. بعثناهم در ماجرای اصحاب کهف میشنوی، اینا خواب بودن، بعد خدا چکارشون کرد؟ بعثشون کرد، یعنی بیدارشون کرد. انبیا مبعوث میشن، یعنی پیامبران الهی بیدار میشن. بعد میان چکار کنن مردم رو؟ بعد میان مردم رو بیدار کنن. انبیا پیامبران الهی بیدارگران عقالیم قبله اند. انبیاء الهی انذار میکنن. انذار یعنی بیداری، یعنی میان شما رو از خموری، انسانها رو از خواب بیدارشون میکنند. انسانهای خفته رو تکانشون میدن انبیا، انذارشون میکنن، بعثشون میکنن. بعد انسانها وقتی بلند شدن به بعث انبیا چی میشه؟ چشمشون باز میشه، گوششون باز میشه، زبانشون باز میشه. تا زمانی که خوابیدند نه میبینند و نه میشنوند و نه سخن میگویند. اما مشکل این است، انسان ها در قبال این حالت مقاومت میکنند. یعنی خیلی اوقات یه کسی شما رو از خواب بیدار میکنه، من عجین میکنم بحث رو با یه چیزی که به ذهنمون نزدیک باشه، مرز سخن مشخص باشد برای عزیزان. یه کسی شما رو از خواب بیدار میکنه، میگید آقا چرا بیدارم کردی؟ چرا از این خواب خوش و شیرین ما رو بیدار کردی؟ راحت بودیم. این همون حرفی است که به انبیا جماعتی میگفتن. وقتی پیامبران الهی میگفتن انذرتکم، انذارشون میکردن، نذیرن میومد، این نذیر سخن میگفت، گفتن آقا ما میخواییم بخوابیم، چیکار دارید ما رو بیدار میکنید؟ عده‌ای از اقوام اعتراضشون به انبیاء الهی بود که همین خواب خوش ما خوب است، چون وقتی خوابیم نه میبینیم نه میشنویم نه صبح راحتیم، هیچ کاری به چیزی نداریم. اما اگر بیدار شدید بعد میبینید چه خبر است، بعد میشنوید صداها را، بعد با توبت کنید اگر از خواب بیدار شدید، بعد زبانتون باز میشه. ادی اصلا نمیخوان بشنون ببینند، خواب رو ترجیح میدن. این واقعا فکر فرق بین اون کسانی بوده که جواب مثبت به پیامبران الهی دادند و جواب مثبت به پیامبران الهی ندادند. انبیا آمدند عزیزان در همین دنیا چشم بشر رو باز کنند بر آیات منور الهی، بر حقایق وجود و خلقت. آمدن گوش بشر رو باز کنن که بشنود آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. آمدن گوش رو باز کنند. آمدن زبان انسان رو به ذکر الهی، به معرفت خداوند گویا کنند و باز کنند. عده‌ای از انسان ها نپذیرفتند این رو، حاضر بودن خواب باشن، تو همون خواب بمانند، این واقعه ها و این حادثه ها براشون دست نداد. عده‌ای هم بیدار شدن، اما وقتی بیدار شدن باز خودشون رو به چه زدند؟ به خواب زدن که نمیبینیم. وقتی هم چشمشون باز شد یه کاری کردن که بازم نبینند. بذارید این چند بیت براتون بخونم، بد نیست اینا، زیباست. و بعد یه حدیث بخونم که اون دیگه قوقاست، از اون طرف حدیث هایی است که بنده در عمرم دیدم، میخوانم الان خدمت عزیزان. تا دمی از هوشیاری وارهند. وقتی انسان ابتدای که از خواب بیدار میشه هنوز هوشیار نیست. شما زنگ صدا زده، حالا وقتی بوده از دمی براتون غنیمت بوده، خواب خوش عمیق فرو رفتید، صدا این طرف اون طرف میدوید، چیه این صدای تلفنه؟ آیا صدای آیفون در منزل است؟ آیا این صدای نمیدونم این صدا چی بود؟ یه چند مرتبه گوش میکنید میگید ها این زنگ تلفنه. سطح هوشیاری شما الان که از خواب بلند شده چیه؟ پایینه، بالا نیست. تا سطح هوشیاری بالا بیاد زمان میبره تا از اون حالت بدرایید. عده‌ای تو این دنیا یه کارایی میکنن وقتی که انبیا تکانشون میدن باز برگردن به همون سطح پایین هوشیاری، نمیخواد بیان. بعد یه کاری کنن که چشمشون در عین این که بازه نبینن، گوششون در عین این که بازه نشنون، اینا چیکار میکنن؟ تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینند. اینا پناه میبرن به دامن یه چیزهایی که حالی بهشون بده که در عینی که میبینن نبینن، مثل این که نمیبینن. اینا یه نشعه هایی رو انتخاب میکنن، اینا یه چیزهایی میخورند، اینا یه چیزهایی میکشند، اینا یه کاری میکنن که در همون ندیدن و نشنیدن سر کنند. با همون حالت تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود میرهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. اصلا اینا میخوان تو همون قبار خودشون بمانند. میگریزد از خودی در بی خودی. اگر انسان به خود بیاد بود خیلی چیزا متوجه بشه تو این دنیا، بعد خیلی دردا براش میاد، بعد خیلی مسائل برای انسان ایجاد. اگر انسان خیلی چیزها رو دانست، چشمش باز شد تو این دنیا، گوشش باز شد، بعد هر صدایی رو نمیتونه بشنوه، بعد هر جایی نمیتونه ببینه، بعد هر حرفی را نمیتواند بزند. من عرف الله کل لسان و هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. میگریزد از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. یا اینها یه چیزی میخورن که نفهمن تو دنیا علت مستی چیست، چرا دی شراب میخورن، چرا دی پناه میبرن به بعضی از چیزها؟ چون از خودشون دارن فرار میکنن، از دیدنی هاشون دارن فرار میکنن، از شنیدنی هاشون دارن، از عقلشون دارن فاصله میگیرن. یه میگید شراب مزیل عقله، یعنی چی؟ اینا دارن از عقلشون فرار، از فهمشون فرار میکنن، از هوششون فرار میکنن. یا به مستی یا به شغل مهتدی. یا عده اونقدر خودشون رو تو دنیا مشغول میکنن به یه کاری که اصلا نبفهمن از حقایق این عالم، نبشنون حقایق این عالم رو. هیچ کنجی اما غافل از اینکه هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. مرد آن باشد که حق را شد مرید، یا کارد آن دارد کار او دارد که حق را شد مرید. بهر کار حق زهر کاری برید، بهر کار حق زهر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شک در تا به شب در خاک بازی می کنند، تا به شب در خاک بازی می کنند. اون کسانی که چشم و گوششون باز نمیشه تو این عالم، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، این در اون عالم هم نابید. انبیا اومدن عزیزان چشم گوشتون رو باز کنن که بعد گله نکنن. لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها. اینا اومدن اینا رو باز کنن برای ما و شما. بعد میدونید اگر وا بشه چی میشه؟ اولا نکته اولش اینه، انسان وقتی خواب، به بحثای خاصی سرز میکنم عزیزان، اگر این شب آخر بحث این سوره نبود تو این سلسله بحثا شاید این حرفا رو نمیگفتم خدمت عزیزان. وقتی انسان خوابیده است، روح و نفس ناطقه بیرون میاد از تن، اما قلب داره سیستول دیاستول میکنه، دارد کار خودش رو انجام میده، پمپاژ میکنه. این نفس بخاری است، روح بخاری است، در یعنی نفس حیوانی در وجود ماست. نفس مثل ماشین داره در جا کار میکنه، اما راننده پشت فرمان نیست. رفته چیزی بگیره، ماشین روشن کرده، روشن گذاشته، خاموش نکرده، استارتو بر نگردونده. وقتی شما میخوابید روح حیوانی در تنتون هست، اما روح انسانی و نفس ناطقتون چی شده؟ اومده بیرون و فاصله گرفته. انسان وقتی که میخوابد، یعنی چشم، گوش، زبان کار نمی کنن، میشه چی؟ اولائکه کل انعام، کل انعام، الله اکبر. بعد در قیامت این انسان نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه زبان، و خطابهایی که به این انسانها در قیامت میشه همه خطابهای حیوانی است. یه وقتی به دوستان میگفتم سوره مبارکه مؤمنون اصلا تکان میده پشت انسان رو. یه عده میان فردای قیامت صحبت کنن، چیزی بگن به خداوند، بعد خطاب بهشون میسد اخسعوا فیها ولا تتکلمون. اخسع میدونید؟ هیچ وقت من این کلمه رو در بحث نگفتم، نمیگم الان هم. همون حرفی است که شما به سگ وقتی میخواید برانیدش میگید، عرب میگه اخسع. دقیقا ترجمه پارسی همون کلمه است که شما میگید، اون فارسیش، این عربیش. به اینا گفته میشد اخسعو. خدا که به کسی نمیخواد اهانت کند، این شخصیت اینا رو داره با همون عنوانشون صدا میزنه. توجه فرمودید؟ در بعضی از آیات میبینید که سوق میدهند مجرمین را، سوق براندن شطور میگویند. یعنی اینا همینند دیگه، اینا فردای قیامت که چهره ها برداشته میشود، پرده ها بر یه عده از انسان ها که تو دنیا حیوانی زندگی نکردن، اینا فردای قیامت هم حیوان زندگی میکنند. نه گوش است، نه چشم است، نه جمال میبینند، نه جلال میبینند، نه سرادقات انوار الهی مشاهده میکنند، نه جمال اولیاء خدا میبینند، نه درجات رحمت و مغفرت میبینند. اینا در دنیا باز نکردن، بیدار نشدن، چشمشون باز نکردن، یا اگر باز شد زود بستن. باز تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. میگریزد از خودی در بی خودی. حالا اگر باز بشه چی میشه؟ بذارید این رو هم بگم که دیگه این بحث کامل باشد خدمت دوستان عزیز. این حدیث رو من یک بار در سوره مبارکه مریم خدمت عزیزان خوندم، این بار بودین در سوره دومه که میخونم این رو خدمت دوستان عزیز. بیان شد از طرفه و نقضترین احادیثی است که بنده در عمر دیدم، از احادیث قدسیه که دیگه از این نقضتر خیلی عجیبه است. خیلی قصه و حدیث دارین. یا یحیی، خداوند به یحیی نبی گفت یا یحیی انی قضیت علی نفسی، من خدا واجب کردم بر خودم. خیلی حرفه، خدا بگوید من بر خودم واجب کردم. انی قضیت علی نفسی الا یحبنی عبد من عبادی، که اگر هر بنده از بندگان من منو دوست داشته باشه، نرد عشق با من بورزد و ببازد، اعلم ذلک من نیته، که بدونم این محبتش از عمق جان و نیت او برمیخیزد. یعنی محبتش برای خدا برای منافعش نیست، برای محبت است. الا اگر من به بنده سر بزنم به دل بنده و ببینم تو دل بنده این خبرهاست، این من رو برای من میخواهد. محبت اون به خود منه. الا کنتو سمعه الذی یسمع به، من خدا گوش او میشوم من بعد، بعد او با گوش من میشنود. و بصره الذی یبصر به، و من چشم او میشوم، بعد با من میبیند، با چشم من میبیند. و لسانه الذی یتکلم به، بعد زبانش باز میشه در دنیا، بعد با زبان من میشنود سخن میگوید. و قلبه الذی یعی به، و بعد دل او به وسعت اینی که داریم، قلب مؤمن عرش خداست. عرش خدا چه وسعتی دارد؟ بعد من در جان او خانه میکنم، با اون قلب میفهمد. و ازا کنتو کذالک، اگر این اتفاق افتاد با یک بنده و این ارتباط بین من و یکی از بنده ها ایجاد شد، بعد چی میشه جناب یحیی؟ و ازا کنتو کذالک بقزتو الیه الاشتغال به احد غیری، دیگه در جان او ناپسندی قرار میگیرد برای مشغول شدن به هر چیزی جز من، یعنی اصلا دیگه نمیتواند لحظه با دیگری جز من به سر برد. همون بیتی که همیشه عرض کردیم، دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اگر یکم پرده بره کنار و ببینن چشم باز بشه انسان، بعد انسان میره دنبال نمیدونم چیزهایی که به نظر خیلی ها در دنیا جلوه میکنه. بعد گوش انسان دوست داره بشنوه خیلی چیزها رو، جز اون صدایی که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقان و در قوقاست. فرمود و قصد و الیه الاشتغال به احد و عدم تو فکره، من میشم تمام فکره. و اثر تو لیله، دیگه شب خوابش نمیبره، دیگه شب آرام نداره، مگر خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خام است آن که خواب بود. مگر میتونه دیگه اثر تو لیله و از معت و نهاره، اصلا روزش هم شاداب، تشنه، جویا، پویا. و بعد این قسمتش دیگه اصلا ترجمه کردنش، اگر واقعا دلی کسی داشته باشه با ترجمه این قسمت اصلا باید بکنه این دل، اصلا باید انقلاب بیاد تو روح انسان با این حدیث. و اطلو الی فی کل یومن سبعین الف مره، بعد من خدا به دیدار او می آیم و سر می زنم به او هر روز 70,000 مرتبه. و بعد من خدا به او سر می زنم، کار به اونجا می رسد که از 7 دریا بگذرم، 7 آسمان را بردارم، گر دلبران بنگری در جان سرگردان من، گر دلبرانه بنگری نمیشه پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. فرمود من و اطلو الی فی کل یوم 70,000 مره. بعد عجیبه، یتقرب منی، هی نزدیک میشه به من، من به او سر میزنم، من چی میشم؟ و اتقرب من، و منم به اون نزدیک میشم، هی ما با هم نزدیک میشه. اسماء و کلامه، هر چی میگه من گوش میکنم. و احب و تزرعه، تزرع میکند، حالی دارد، من دوست دارم صدای ناله او را، من دوست دارم صدای گریه او را، صدای روان عشق رو من دوست دارم از او. فوعزتی و جلالی، به تمام عزت و جلالم قسم یاد میکنم جناب یحیی، لأبعثنه یوم القیامه، روز قیامتم اونم بیدارش میکنم، بیدار بیدار، مبعوث میشود، مبعثن در یه شرایطی که یقبته النبیون والمرسلون، به یه جایی میرسانمش که فردای قیامت انبیا و رسولان الهی قبته جایگاه اون رو بخورن. پس مشخص شد این کسی که خدا میگه رسول نیست، نبی نیست، یه انسانیست غیر رسول و نبی که این موقعیت رو خدا به او میدهد، به این جایگاه برای او مهیا می شود. عزیزان، قصه این است: یا چشم و گوش در دنیا باز میشه، یعنی بیدار میشیم، بعث میگیریم از بعث انبیا، انذار میگیریم از نظر الهی، یا این چشم و گوش رو میبندیم، میخوابیم و نمیخوام اصلا بازش کنیم. اگر باز نشد، در قیامت هم باز نمیشود. اگر اینجا باز شد، فردا هم باز خواهد شد. فرمود: عمیان و بکمن و صمن معواهم جهنم. دیگه جایی اینها معلوم است، کسی که این جایگاه را دارد، منزل او جهنم. کلما خبت زدناهم سعیرا. آتش وقتی میخواد خاموش بشه، این را خبوه به اصطلاح ناقص واویه از جهت ادبی، یعنی فروکشیدن آتش. کلما خبت، هرچی بخواد شعله آتش و لهیب اینها کم بشه، زدنا هم سعیرا، باز ما آتش دنیا بالاخره خاموش میشه، اما این آتش آتشیست که هرگز خاموش نمیشه. این کدام آتش است؟ این حمال تلهتب التي همانیست که فی جیدها حبل من مسد، این همون آتشه. این آتشی که خداوند میگه آتشیست که در دنیا افروخته میشود و در قیامت دیده میشود، در جهنم دیده میشه، اونجا افروخته نمیشه. این همون آتشیست که وقودها الناس و الحجاره، آتشیست که از مردمان برمیخیزد. فرمود: کلما خبت زدناهم سعیرا ذالک جزاؤهم. این جزای اونهاست. و جزا همیشه چیست در قرآن؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا در قرآن مساوی با عمله، مساوی با باستاب عمل. فرمود: ذالک جزاؤهم، این جزا اینهاست، به انهم کفروا به آیاتنا. این نتیجه کفره، این آتش کفره، این آتش فسقه، این آتش اسیان و جنگیدن با خداست. انکار اولیاء خدا، انکار مقامات الهی، انکار بعث، انکار قیامت. فرمود: به انهم کفروا با آیاتنا و قالوا اهزا کننا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. این حرفا چیه؟ آیا ما مردیم، پوک شدیم؟ رفات، رفته، پوک شدن، پوکیدن، ما پوک شدیم، از بین رفتیم، باز ما یه خلق جدیدی میشیم؟ از آیه مشخص میشه که بابا صحبت همین استخانه، صحبت همین بدنه. یعنی مشخص میشه مدعای انبیاء الهی در مورد قیامت صرف معاد روحانی نبوده. پیامبران الهی ادعا میکردن که این بدنتون در قیامت میاد، که اینا میگن ای چطور ما اگر این مدعای انبیا نبود و اینا گله میکردن که آقا ما چطور بدن هامون و استخوان ها مجدد زنده میشه، انبیا زود میگفتن آقا دست بالا، نه نه بدنتون زنده نمیشه، روحتون هست، زود شبه رو رفع میکردن. اما اینطور نبود، مثل این که نه، بحث واقعا پیاده شده است روی این موضع که معاد پدیده ایست روحانی و جسمانی. اینا شبه شون دارن، تو این قسمت شبه رو همونطور پاسخ میده. ببینید، فرمود بعد لمبعوثون خلقا جدیدا، مدعا خلق جدیده، یعنی آفرینش نو، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی از نو ساخته میشه. از اسامی قیامت النشأت الآخره، نشأه انشاء یعنی چیز نو، این چیز نو دیگریست، نه اینکه هست، نه اینکه وجود داره. حالا جواب رو ببینید، یه جمله بگم و سخن رو به پایان برسنم. اولم یراو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادرون الا ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا. اولم یرو، آیا اینا تأمل و اندیشه نمی کنن؟ اون خدایی که آفریده است آسمان ها و زمین را، این خلقت عظیم و پهنه آفرینش رو طراحی کرده است، قادرون. همیشه خداوند سبحان در باب معاد تکیه بر دو چیز می کند: قدرت و علم. قادرون قدرت دارد، الا ان یخلق مثلهم، که بیافریند مثل این بدن را. چرا؟ چون روح که هست، اون که دیگه نمیخواد آفریده بشه دوباره. اعتقاد الهیون این است که روح انسان، اینو در مسئله روح مطرح کردیم در یسالونه کهن روح دو بس در همین جا، که روح بعد از این که ایجاد شد دیگه اعدام و نابودی ندارد، منتقل میشه، هی از منزل به منزل میره، وادی به وادی میره، و الا روح نابود نیست. و کما میگن جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. پس روح که بحثی نداره، این که هست، اونی که مجدد مثلش ساخته میشه چیه؟ این تن هست، این جسمه. ان یخلق مثلهم. حالا چرا مثل گفت؟ بالاخره این ظرف آب رو شما گرفتید، این رو میعانش میکنید، به قول آقایان اول تبخیرش میکنید، اینو میدید آب میره بالا، حرارتش میدید جوش میاد، عرض به خدمتون میاد رو سقف. حالا خنک میکنید فضا رو، این بر میگرده شروع میکنه قطره ها میاد، مجدد دیوان آب رو میگیرید. این خود اون آبه یا مثل اون آبه؟ این مثل اون آبه، اون عین اون آب نیست. این تبدلی که ایجاد شد عینیتش رو گرفت، مثلیتش رو باقی گذاشت. وقتی این بدن شما اومد تو خاک، تجزیه شد، این سلول ها جذب شد، بعد خداوند این سلول ها رو مجدد گرفت، یک دانه اون رو گرفت بازسازی کرد، این بدنی که میاد تو قیامت وارد صحنه حشر میشه، این مثل اینه، این مثل، این همون ماده رو داره. همون مثالی که زدم، تعمدن این مثال رو گفتم، این همون H2O، این با همون حجم، این با همون طعم، اما این نیست، مثله. تعبیر قرآن مثل همه، ان یخلق مثل هم و جعل لهم عجلا. اینقدر دست و پا نزنید، نگید عرض به آو چنین است، بگو برویم بیاید، بس حاضر بشه اگر خدا دارد، چرا مجدد فلانی را زنده، پدرم را زنده نکرد، مادرم را زنده نکرد، چرا پس قیامت نیاید؟ نه، جعل لهم عجلا، نمیدانید با ما برای شما عجل قرار دادیم. خداوند بنا ندارد زودتر از مهلت شما را ببرد، به همه تون ضرب العجل تعیین کرده است، مهلت بهتون داده است. اون مهلتی هم که بهتون داده لا ریب فیه، البته اون وقتی بیاد دیگه تمام است. وقتی که ساعت آمد، وقتی که لحظه مرگ آمد، دیگه برو برگرد ندارد. در خود اصل مرگ هیچ جای شک و شبهه کسی نداره، میشه لا ریب فیه، مثلا جای شک نیست، شک به اون معنای مخرب، لا ریب فیه. فعب الظالمون الا کفورا. پیغمبر خیلی حرفای خوب گفتی، اما چه بکنیم که فعب الظالمون الا کفورا، اما اون کسانی که میخوان ظلم به خودشون بکنند، هرچی هم حرف خوب بگی باز اینا کفور دارن، باز اینا کفران میکنن، باز نمیپذیرند، باز لجاجت میکنن، خودبدی میکنن و تن به حقیقت و حق نمیدهن. خب به ظاهر ما تا عرض به خدمت عزیزان پایان آیه 99 و اول آیه 100، یعنی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بگو اگر شما مالک باشید خزائن رحمت خدا را، اذن لامسکتم، بازم امساک میکنید دیگه. فکر میکنم آیه رو نگم، بهتره که دیگه خیلی فشرده نشد انشاءالله. خدمت دوستان عزیز، اولا شاکریم الطاف حضرت باری تعالی را که در طی این 39 بحث و گفتگو توفیق این دست داد که 99 آیه رو مطرح کنیم و بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی با این آیات رو به هممون عنایت بفرماید. صلوات نبیم خب من دیشب از مصیبت وجود مقدس حضرت عسکری گفتیم و معنای فوت و شهادت امام عسکری امروز، اون طرف سکه را اگر نگاه کنید، یعنی روز تاجگذاری به تعبیر ما وجود مقدس حضرت ولی عصر، یعنی امروز اولین روز امامت 1100 اندی ساله حضرت ولی عصر بود است تا امروز. یعنی امروز روزی بود است که میگید امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو. من یه حدیث فقط میگم، برو دیگه حالا یه قدری هم فکر میکنم از اینجا به بعد دیگه از دقیقه 90 هم داریم میگذاریم دیگه، بالاخره یه قدری فول میکنیم وقت اضافه هست دیگه، حالا اینو خدمت دوستان عزیز سری میگم فقط در حد ترجمه. آقاییست که این خیلی در نزد ائمه جایگاه بلندی داشته است، احمد ابن اسحاق اشعری، اشعرویون قم، نماینده تام الاخیار امام هادی، امام عسکری، عجب انسان وارسته است، انسان فوق العاده است. بماند دخل تو وارد شدم بر حضرت عسکری و انا اريد و انا اساله عن الخلف بعده، من تصمیم داشتم که از حضرت سوال کنم در مورد جانشین بعدیشون. فقال لی مبتدعا، قبل از اینکه من لب باز کنم و سوال کنم ازت شروع کردن، فهمیدن یا احمد ابن اسحاق، آقای احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی، خداوند متعال لم یخل الارض، زمین رو خالی نگذاشته است، منذ خلق آدم، از روزی که آدم را آفریده است، ولا تخلو و خالی نمیگذارد، الی یوم القیامه، من حجت الله علی خلقه، همیشه حجت خداوند در میان انسان ها، که بهی یدفع البلا، خدا به سبب او بلاها را از انسان ها و زمین دور می کند، ان اهل الارض، نه از مؤمنین، نه از مسلمون ها، ان اهل الارض، و بهی ینزل القیس، و خدا به برکت وجود او باران می باراند، و بهی یخرج و برکات الارض، و خدا به وجود او برکات را از دل زمین بیرون می کشد. قلتو، من رو کردم گفتم یا ابن رسول الله، فمن الامام و الخلیفه تو بعدک، اتفاقا من همین بحث از شما سوال داشتم، بعد از شما امام و خلیفه من کیست؟ تا که این جمله گفتم بود که حضرت نشسته بودن، یه مرتبه نیمخیز شدن، فنهزه علیه السلام، وقتی خواستن یه نامی رو ببرند دیدم تکان خوردن، فنهزه علیه السلام، بلند شدن، فدخل البيت، رفتن اندرون خانه، ثم خرج، بیرون آمدن، و الا عاتقهی، دیدم بر دوششون، بر شانهشون، در برشون گرفتن غلامون، کودکی را، که کأن وجهه القمر لیلة البدر، صورت او مانند ماه شب چهارده می درخشد، من ابناء ثلاث سنین، دیدم حدود 3 ساله است. فقال یا احمد ابن اسحاق، رو کردن به من، فهمدن آقای احمد ابن اسحاق، لولا کرامتک علی الله و علی حججه، اگر شخصیت تو نبود در نزد خدا و در نزد ما خاندان، ما عرضت علیک ابنی هازا، هرگزی فرزندم را به تو نشان نمیداده، هرگز به تو نشان نمیداده، انه سمی رسول الله و کنیه، این همکنیه و هم نام پیامبر است، نام او نام پیامبر و کنیه او کنیه پیامبر، یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلم، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جور، را زمین رو پر از عدلات میکند بعد از فراگیری ظلم و جهل. یا احمد ابن اسحاق، مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله کمثل ذی القرنین، او مانند خضر و ذی القرنین در این امت است، والله به خدا قسم، لیقیبن غیبتن، غیبتی خواهد کرد، لا ینجو فیها من التهلکه، که بیرون نمی آید از هلاکت، الا من یثبته الله علی القول به امامته، مگر اون که به لطف خدا ثابت بر قول به امامت او باشد، و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه، و خدا او را توفیق دهد برای دعاء به تعجیل فرجه او. قال احمد ابن اسحاق، قلت یا مولای، خب گوش کنید اینجا، هل من علامت یطمئن الیها قلبی، آیا ممکنه یه علامت، هیچ اشکال نداره این سوال رو کردن از امام، آیا ممکنه یه علامتی بگید که دل من مطمئن باشه دیگه؟ تا که این جمله رو من گفتم، مثل این که کمی خوب نگفتم، فنطق الغلام، دیگه دیدم حضرت جواب من ندادن، دیدم اون ماه پاره‌ای که در برشون بود لب باز کرد، فنطق الغلام بلسان عربی فصیح، دیدم در اوج فصاحت، فقال انا بقیت الله فی ارضه، احمد ابن اسحاق، من بقیت الله در زمینم، و المنتقم من اعدائه، منم که منتقم اعداء الله هم، فلا تطلب اثرا بعد ای، بعد از این که میبینی نشانه چی میخوای احمد ابن اسحاق؟ یا احمد ابن اسحاق، خرجت و مسرورن، بیرون آمدم، اما دیگه سر از پا نمیشناختم، خب معلومه نباید سر از پا بشناسه، یا بقیت الله، اگر از اون جلوه های گوشه ای هم بالاخره هر کی ببینن سر از پا نمیشناسد. فخرجت مسرورا فرحا فلما کان من القد، فردا برگشتم پیش امام عسکری، اتو الی، فقلت یا ابن رسول الله، لقد عزم السروری، چقدر من دیروز لذت بردم، به ما انعمت علی، به این لطفی که من کردید، اما فرمودید یک سنتی از خضر و ذی القرنین داره، من اینو نفهمیدم، فمن سنت الجاریه فی من الخضر و ذی القرنین، این عشق منگیزه. فقال طول الغیبه، طول غیبته، یا احمد، ف قلت له يا ابن رسول الله و ان غیبته لتطول، غیبتشون طولانی است. فرمود ای و ربی به خدا سوگند این غیبت طولانی است، حتی در حدی که حتی یرجع ان هاذ الامر اکثر القائلین به، خیلی از اون کسانی که قائلن به این هم برمیگردن از این عقیده. فلا یبقا، باقی نمیماند بر این عقیده الا من اخذه الله عهده به ولایتنا و کتب فی قلبه الایمان و ایده به روح من، مگر اون کسانی که در عمق وجودشون این اعتقاد باشد و جا گرفته باشد. یا احمد ابن اسحاق، هازا امر من امر الله، اینی که به تو گفتیم یه امر الهی است، سری از اسرار الهی است، غیبی از غیب خداوندی است. فخذ ما آتیتک و اکتمه، اینو بهت میگم، اما شرایط الان مساعد نیست که این رو رو کنی و خیلی از این مطالب رو. و تا من زنده ام از دیدار فرزندم برای کسی سخن مگو و لب باز نکن. احمد ابن اسحاق، اگر کرامت تو در نزد خدا و ما نبود، پرده از رخسار این فرزند برای تو بر نمیاشت. الان هم همین است. الان هم اگر کرامتی کسی در نزد خدا بیابد و اگر کرامتی در نزد معصومین علیه مصلات و سلام بیاد، بعد اینجا ممکنه بیان صداش بزنن بگن آقای علی ابن مهزیار تو هم بیا صداش بزنن، بگن آقای شیخ حسین آل رحیم چیکار داری بابا صداش بزنن، بگن آقای هلی، بگن تو چی میخوای، مشکل تو چیست، بیا ما برات بنویسیم، برات استنساخ میکنیم کتاب را. سر رو بلند کرد، صبح دید زیر پایان نسخه نوشته از کتبه و مهدی، ما برات مشق شب تم مینویسیم. اما باید کرامت بیاد تا پرده، باید چشم باز بشه، گوش باز بشه، زبان باز بشه تا اون جلوه ها دیده بشه و مشاهده بشه. من همین مقدار بسمه و استفاده میکنیم و بگذارید حداقل یه دعا بکنیم. خدایا به حق این حجت بالغه و به حق این ولی کامل خودت، خدایا فرجش رو نزدیک بگردان، با فرج او سامانی این شعر زیبایی که جناب آقای شفق دیشب از سروده های خودشون یه بیتش رو فرمودند، مصرع آخرین بود بهار نیست به باقی که باغبانش نیست، خدایا بارساندن این باغبان باغ وجود و هستی رو معطر و زیبا بگردان، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به برکت وجود نازنین او و ولایت عهدی او و خلافت او امروز، به برکت این خلافت و ولایت، غمهای مسلمانان ملت مظلوم عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان رو خود سامانی عنایت بفرما. تکرار میکنم، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بفرما.